أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل شيء موزون فجعلنا لكم فيها معائشة فمن لستم له برازقين. گرچه تصمیم بحث در جریان شهب آسمانی به سوره مبارک صافات و ملک و جن این سه سوره واگذار شد، اما این سوال های مکرر که میاد نشان آن است که بالاخره به این موضوع خیلی علاقمندم. حالا این آخرین بار باشد، چون بعضی از این سوال ها تکرار است و برخی از این سوال ها مربوط به سوره مبارکه صافات و ملک و جن اون سه سوره است. چند مطلبی که حالا تصریحا یا تلویحا روشن شد بازگو کنیم و از این بحث بگذاریم. مطلب اول این که در جاهلیت یعنی قبل از اسلام کاهنانی بودند که اخبار غیبی داشتند. به این اخبار غیبی هم مربوط به مسائل آسمانی بود که چه قضیه اتفاق می افتد، کی در این صحنه پیروز می شود، کی شکست می خورد و مانند آن، چه دولتی سقوط می کند، چه دولتی صعود دارد. این کاهنان گزارش ها را از جن ها می گرفتن و این جن ها چیزهایی را از اخبار آسمانی با خبر می شدن، مخلوط به کذب می کردن یا باورهای کذب هم ناخواسته اونها را همراهی می کرد. اون مجعولات را به کاهنان می گفتن، اون کاهنان هم به مردم می گفتن، گاهی راست در می آمد گاهی دروغ. این مال قبل از اسلام. با ظهور اسلام این جن ها دیدن که آسمان ها پر از نگهبان است و شهاب، که دو چیز است، یکی حرس یکی شهاب. دستشون از اخبار آسمان کوتاه شد. البته جن ها از اخبار زمین با خبرند، کی در کجاست، این مال را کی دزدید، الان این مال کجاست، از این گونه مسائل با خبرن. اینا قطع نشده، اینا اخبار زمین است نه اخبار آسمان. همواره عده بودن که با جنها رابطه داشتن، از این اخبار با خبر بشتن، گاهی راست و گاهی دروغ، چون اونها که معصوم نیستن. اینها قطع نشده، الان هم هست، منتها این رشته رشته محرمی است در فقه. این گونه از کسب‌ها جز مکاسب محرم است. پس اخبار عرض که جنها با خبرند و به یه عده از کسانی که با اونها در ارتباطن گزارش میدن، این مسئله جدای از جریان حرس و شهوب است. اونی که قرآن مطرح کرده است این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم طلوع کرد، این جنها گفتن به این که ما وقتی سری به آسمان زدیم که از اخبار آسمان با خبر بشیم، دو چیزی دیدیم، هم نگهبانان زیاد را دیدیم، هم تیرهای فراوان. انا وجدناها ملئت حرسا شدیدا، یک به شهبا، این دوتا. مطلب بعدی آن است که بعد از طلوع اسلام دیگر کهانت تقریبا رخت بربست. کاهنانی باشند و با جن رابطه داشته باشند و از اخبار سما با خبر باشند، ظاهرا رخت بربست. اما اخبار عرض دیگه خب فراوان است دیگه. مطلب بعدی آن است که هر وقت اینها بخواهند به آسمان بروند، من یستمل آن یجد له شهابا رصدا. نه هر وقت سنگ باران شده معلوم شه شیطان خواست برود به آسمان، چون موجبه کلیه که نفسی ها منعکس نیست. قرآن ندارد هر وقتی که شهاب بارون می شود اون وقت جنها می خوان خبر بگیرن. و
بلکه داد فمن یستمی الان یجد له شهابا رصدا، هر کس از این طرف بخواهد بارا برود و خبر بگیرد سنگ باران می شود. دیگه اینها ناامید شدن، دستشون کوتاه شد، دیگه فهمیدن جا برای رفتن نیست. پس نباید گفت هر وقت سنگ باران شد معلوم شد شیاطین دارن میرن، هر وقت شیاطین خواستن برن سنگ باران میشن. اونم صرف شهوب دلیل نیست که شیاطین دارن میرن. اگر حرس باشد یک، و شهوب باشد دو، یعنی نگهبانانی باشن تیر به دست و مشغول تیراندازی، بعد این معلوم شد که شیاطین میخوان برن. خب پس بعد از طول اسلام کهانت به امنا رخت بربست و آیه هم نمیگوید که هر وقت شهاب بارون شد معلوم میشود که شیاطین میخوان از اخبار سما با خبر بشن، بلکه میفرماید هر وقت شیاطین خواستن از اخبار سما با خبر بشن شهاب بارون میشود. مطلب دیگر اینه که در جریان لیله قدر و امثال اون که سوال میشه، بعد از جریان طلوع وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دیگه اینها ناامید شدن، دستشون کوتاه بود، دیگه رخت بربستن. از اون به بعد دیگه کسی این کار را انجام نمیدهد. پس بنابراین این چه نیست که در لیالی قدر اینا بخوان برن و شهاب بارون میشوند چون مقدرات نازل میشوند. اینا دیگه ناامید شدن، دستشون کوتاه شد و دیگه جرأت این کار را ندار. مطلب بعد این که اون چه که در سال 329 اتفاق افتاده یا 1310 اتفاق افتاده، سالی که مرحوم کلینی و صدوق و بعض از نواب خاص رضوان الله علیهم رحلت کردند که تناسر نجوم شد و اذا النجوم انتثرت نثر پراکنده، تناسر یعنی پراکندگی، منثور شدن، پراکنده شدن، این اتفاق افتاد. از این قضیه اتفاقیه نمیشود استفاده کرد که آسمان حالا بهار اینها اشرف یا حوادثی دیگه نشد. نه، اون سال دلیلی بر این نیست که در اثر ارتحال این بزرگان شهاب بارون شده است. یه حادثه اتفاقی است، یه حادثه نجومی است. حالا گاهی ممکن رابطه داشته باشه، گاهی ممکن رابطه نداشته باشه. خیلی از حوادث مهم، رحلت های مهم پیدا شد، تناسر و نجومی نشد. خیلی از موارد تناسر و نجوم شد، شهاب بارون شد و رحلتی اتفاق نیفتاد. اینها چون موجب کلیه که نفس ها منعکس نیست، معنیش این نیست که هر وقت شهاب بارون شد یه حادثی اتفاق افتاد، بلکه هر وقت یه حادثی بخواد اتفاق بیفتد، اگر اون حادثه مربوط به استخبار و استراق سم باشد، نگهبانانی باشند که این شهاب ها را به سمت مسترق ها پرت کنند، این نشانه ارتباط بین استراق و سم و تیراندازی است. بنابراین دلیلی نداریم، آیه یا روایتی نداریم که رابطه تنگاتنگ بین رحلت بعضی از بزرگان به تناسر نجوم را ثابت کند. و اگر کسی صرف این که یه جا تناسر نجوم شد این رو حمل بکنند بر درگذشت مثلا بعض از علما، یه زلزله رخ داد حمل بکنند بر معصیت بعضی از افراد، یه بارانی آمد حمل بکنند بر استجابت دعا، این چنین نیست. این یه بهانه‌ای به دست بیگانه میدهد تا مسئله تعارض علم و دین را دامن بزند. باید که اون چه در نظام طبیعت، یعنی در نظام خلقت می گذرد، اونها بر اساس معیار و هندسه علمی ارزیابی بشه، یک. و این یک گوشه قضیه است. اون چه هم که در جهان اسلام و ایمان و عقاید مطرح است، دعاهایی که گفتن، نمازهایی که گفتن، صدقات و صله رحم گفتن، اینا هم ارزیابی بشه. دو، شواهدی اگر تأیید کرد که الان جای این آیه است و الّا استقام على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هیچ علل و عواملی که هواشناسی پیش بینی کرد نشون نمیداد که مثلا در فلان جا در فلان وقت باید بارون بباره. اما وقتی که ما دیدیم یه عالم جلیل قدری، یه سید بزرگواری نماز استسقا خوند، نماز بارون خوند و بارون آمد، این منظور کرامت است. وگرنه اگر پیشبینی هواشناسی این باشه که باران در راهه و این آقا هم دعا کرده، خب اگه دعا هم نمی کرد این بود. بنابراین صرف این که یک جای بارانی آمده انسان فورا حمله بر کرامت بکند، انبر معجزه بکند، این با علم درگیر شدن است و زمینه را برای معارضه علم و دین فراهم کردن، در حالی که علم در خدمت دین است و دین مؤید علم است. نه دین میگوید معنای هماهنگی علم و دین این نیست که دین از علم حمایت کرده است، نه، دین حرف علمی میزنه. معنای عدم تعارض علم و دین این نیست که اسلام گفت طلبات علم فریضتان، این که معناش نیست. معناش اینه که همون مطلب را که علم گفته همون مطلب را نقلم تأیید کرده. بله، بعضی از گناهان هست، اما نه هر وقت زلزله آمد معلوم میشه که مشمول فرونسنه. در روایات هست که اگر فرون گناه پیدا شد زلزله پدید میآید، نه هر وقت زلزله آمد است محصول فرون گناه. اینا موجب کلیه است که کنفسی ها منعکس نمیشه، نه در ناحیه مثبت نه در ناحیه منفی. در ناحیه مثبت مسئله استجابت دعاست، نماز استسقا است، که اگر کسی دعا کرد نماز بارون خوند ذات اقدس اله اجابت میکنه، اما نه هر وقت بارون آمده است در اثر استجابت دعا باشه. تو این بخشای مثبت اینه، تو بخشای منفی هم همینطوره. هر وقت فرون حادثه رخ داد، فرون گناه رواج پیدا کرد، زلزله پدید میآید. نه هر وقت زلزله پدید آمد در اثر فرون گناه است، ممکنه علل و عوامل دیگری داشته باشد. بله، نه، این گونه از ذوات مقدس در همه امور ذات اقدس اله اینها رو خلیفه خود قرار داده است، اما اینها حکیمانه کار میکنند، اینها محققانه کار میکنند، رو نظم کار میکنند. اگر روزی هست به برکت ولایت است، نه به برکت دعای اون آقا. تا ما بگیم چون این دعا کرده است بارون آمده، نه، ولی از خلیفه الهی است و با وجود او مورد عنایت ذات اقدس اله لطف دارد، رحمت دارد، به این ملت بارون داده، نه چون اون را دعا کرده. از آمدن برکت ما یقین داریم اون انسان کاملی که به وجودهی سبتت الارض و السما و به یمنهی روز قدورا، اون سهم تعیین کننده دارد. این درباره کل نظام است، حتی درباره حیوانات، حتی درباره کفار، چون به یمنهی رزق الورا، نه رزق المؤمنون. اما اون آیات که ناظر به برکت هست، می فهمد لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض، یا لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اینا درباره برکت است. بعضی از روزی ها استدراج است. فرمود به اینکه خیلی ها خیال نکنن اگه ما مال فراوان بنها دادیم، اموال دادیم، فرزند دادیم، ایحسبون انما نملی لهم خیر لهم، این چنین نیست. یا یسارعون فی الخیرات، این چنین نیست. اینا نستدرجهم، ما کم کم میخوام اینها رو بگیریم. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. عبود این مال فراوانی که اینها دارن، اولاد فراوانی که دارن، نشانه رحمت ما نیست، بلکه وسیله تعذیب است. میخوام اینها رو سرگرد بیم به یک جا بگیریم. پس یه سلسله رحمت رحمانیه خداست که به کافر و مؤمن میرسد، به شقی و سعید میرسد. اما یه سر رحمت‌های خاصه و برکات است، اون مال دعاست، اون مال صدقه است، اون مال نماز استسقا است، اون مال عنایت ویژه وجود بارک ولی است، ارواح و فداست. عرض این است که ما هر حادثی که پیش آمد کارهای علمیش رو کاملا باید محترم بشمانی بیک، منتها این کارهای علمی تنها سهم تعیین کننده رو ندارن. اینا یه گوشه از تدبیرات الهی هست، گوشه دیگر هم اون اعمال عبادی است، اون عقاید است، اون اخلاق است، اون اعمال صالح است که کل این مجموعه رو ذات اقدس اله هماهنگ میکنه. بنابراین هیچ ایجاب کلی نیست که هر وقت شهاب بارون شد معلوم شه که شیاطین دارن میرن. خب مطلب دیگه این که گاهی سوال میشه، این سوال دیگه تکراری است که شیطان مجرد است، چگونه با شهاب آسیب ببیند؟ شیطان مجرد نیست، مثل انسان است، گرچه روح او در حد تجرد وهمی و خیالی مجرد است، اما یه بدنی دارد مثل انسان که دارای روح مجرد است و بدن. خب انسان آسیب میبیند، با آتش آسیب میبیند، با خاک آسیب میبیند، با آب آسیب میبیند، اون هم همینطوره، اون هم آسیب پذیرند. اینطور نیست که نظیر فرشته ها مجرد باشه. خب و رفتن به ملکوت آسمان ها هم شرط مادیش این است که انسان نزدیک این آسمان ظاهری باشه که اشاره شده، همونطوری که انسان کامل اگر بخواد وحی بگیرد باید در غار حرا باشد یا در کنار کعبه باشد یا مسجد الحرام باشد یا بیت المقدس باشد و مانند اون، گرچه ذات اقدس اله نسبتش به جمیع زمان و زمین یکسان است ولی متمم قابلیت قابل این امور یاد شده است. شیاطین هم لعل برای تتمیم استعداد وحیابی باید برن بالا تا اونجا مثلا استعداد قابلیت قابل و استعداد اونها شکوفاتر بشه و چیز درک بکنن، در همونجا آسیب میبینه. خب و اما این که فرمود به این که لکل شیطان رجیم، گرچه اولین مرجوم ابلیس است اما کسانی که ذریه او هستند و همون راه را طی کردند و در همون صدد وسوسه و اغوا هستند اونم شیطان رجیم هستند. لذا در قیامت اون ابلیس لأملأن جهنم منک و من تبعک، این تابعان اون همون شیاطین و انس و الجن، چه از جن چه از انس، به من تبعکه هست. بنابراین شیاطینی که تابع ابلیس هستند در اغوا و وسوسه و الغاء شبهات، اینا هم همین حکم دارن و رجیم خواهند بود. بنابراین ارتباطی با جریان شهاب بارون شدن اینا ندارد و طرد شیاطین هم به صرفا به شهاب نیست، بلکه مرعت هر اصن شدیدن و شهوبا. و قبل از اسلام هم برابر اون چیز دستور مبارک شعرا هست، اینا بر افاک عصیم نازل می شدن. آیه 221 سوره مبارک شعرا این است: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک عصیم یلغون السمع و اکثرهم کاذبون. اینا می گفتن که معاذ الله اخباری را که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزارش می دهد شبیه کاهنان است، همونطوری که فصاحت پیغمبر را صلی الله علیه وسلم شبیه فصاحت فصحای عرب کردن، بعد معلوم شد که یه سنخ دیگر است و معجزه است. گزارش های غیبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را شبیه گزارشات کاهنان کردن، بعد منوش این معجزه است و اون یه رشته آمده به کسب. خب فرمود به این که الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. این هم بار بخشای آسمانی بود، اما بخشای زمینی فرمود بر ارض مددناها، ما اگر زمین را نظیر اون بخشای کوهستانی همش تزاریس و دندانه ها و دره ها بود، جای برای زیست نبود، ازا گسترش دادیم، مبسوط کردیم، پهن کردیم که هم جا برای مسکن باشه، هم جا برای زیست شما باشه، هم برای کشاورزی و دامداری باشه، اون دامنه کو هم برای معادن اینا باشه. و الغینا فیها رواسی، گفتن رواسی جمع جمع است، یعنی جمع راسی است که راسیه هم جمع است، جمع راسی است. در بخش دیگر فرمود من که این کوها را رواسی قرار دیم، انتبیده بکن، این انتبیده نظیر اینجا اکن فاسقون بلن به این فتبین و انتوسیبو، یعنی کراهت انتوسیبو، مبادا این که به جاهل برخورد کنید، به گرفتار جهلو بشید. انجام انتبید بکن یعنی مبادا اینکه کراهت انتبید بکن و باعث حرکت و ویرانی شما بشود. این کوها منشأ آرامش است، اما نه معنیش این است که انسان در دامن کوه زندگی کنه بهتر است. این زمین در اثر اون مواد خاصی که در درون اوست و این بخارها و اون مواد ذخیره شده بخواد آزاد بشه، یک حرکتی در زمین ایجاد بشه، شکافی در زمین ایجاد بشه، این میشه زلزله. خب این عامل ثبات زمین این کوهاست، اما قسمت مهم شناخت اون گسله هاست یک، و شناخت اون رگه های آتش فشانی است دو. گاهی دامنه کوه خطرزاست، خب خیلی از کوه هاست نمیشه اونجا زندگی کرد، نزدیک اون شد در اثر آتش فشانی. پس این چنین نیست که چون کوه ها رواسیان و اوتادن و میخهای زمینن و عامل ثبات زمینن، پس باید تو کوهستان زندگی کرد، دامنه کوه زندگی کرد و مانند آن. باید شناسایی کرد اون رگه اضطراب و نوسان و لرزش و زمین لرزه را، چون که باید شناسایی کرد اون گسلهایی که باعث انفجار است. از اونجایی که آتش در میاد یا حرارت های دیگه در میاد از اونجا پرهیز کرد. اینی که فرمود تلاش و کوشش کنید، بررسی کنید، تدبر کنید، فمشوفی مناکبه، برای همین جهت است. گاهی دامنه کوه خوبه، گاهی فرار از دامنه کوه خوبه. والارض مددناها و القینا فیها رواسیه، این پس زمین آرام شده است. و انبتنا فیها من کل شیء موزونن، ما تمام گیاهان، چون که انسان ها همینطورن، موزون هم یعنی به اندازه، نه وزن در برابر کیل، موزون یعنی به اندازه، رو مقدار هندسه شده، در آیه بعد که جز غرر این سوره مبارکه هجره است، یعنی آیه 21 که بعد بخواست خدا میخونیم، فمود به ام من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی هر چیزی که شما در عالم میبینید اصلش در مخزن الهی است و ذات اقدس اله برابر با اندازه و هندسه عمیق علمی اینها رو نازل میکنند. که حالا این آیه بعد میآید، این من کل شیء موزون هم برابر همان است، از هر چیزی که اندازه باشد ما نازل کردیم. اون سواءً للسائلین هم که سواءً للسائلات گفته نشده، برای آن است که تقلیب ذوی العقول بر غیر ذوی العقول. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، من فی الارض گاهی زن است گاهی مرد، اما من آوردن، ضمیر مذکر آوردن، فعل رو مذکر آوردن، این تقلیب مرد است بر زن، نه انحصار در باره مرد باشد. سواءً للسائلین گفتن هم از همین قبیل است. فرمود هر چیز را ما به اندازه نازل کردیم، نه زیاد نه کم. اما این سوالی که میشه که خب ما چرا جلوی تکثیر نسل رو بگیریم، اگر ذات اقدس اله زمین رو آماده کرده است، چرا ما بگیم اولاد کمتر زندگی بهتر؟ خب مستحضری ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تنها این حدیث از اون حضرت صادر نشده است که اینی اباهی بکم الامم تناه و تناسلو، بلکه احادیث فراوانی دیگه هم صادر شد درباره تربیت اولاد. خب اگر کسی بتواند برابر همه اینها عمل بکند، بله، یعنی هم تعلیم فرزندانشون رو، تربیت فرزندانشون رو، بهداشت فرزندانشون رو، ورزش فرزندانشون رو تأمین بکند، بله، اباهی بکم الامم، اما در شرایطی که بخشی از این کارها به عهده پدر و مادر است، بخش وسیع از این کارها به عهده دولت است و پدر و مادر از دولت طلب میکنن و خود را طلبکار دولت میدونن، میگن بهداشت و واکسن فلج رو تأمین بکن، درمان رو تأمین بکن، بیمه رو تأمین بکن، پارک رو تأمین بکن، خیابان و بیابان رو تأمین بکن. خب تولید از پدر و مادر، تأمین از دولت، که جور در نمیاد. هر وقت قدرت بود، بله اینی و واهی بکم الامم، چون اونها هم وجود مورد پیغمبر فرمود یک از حقوق فرزند بر پدر و مادر ان یحسن ادبه و یعلمه القرآن. خب اگر خطر اعتیاد هست، خطر بیکاری هست، خطر بد اخلاقی هست، خطر کم بهداشتی هست، خطر کم درمانی هست و اینها را پدر و مادر از دولت و دیگری بالاخره بخواد مطالبه کند، خب چگونه بگد اینی اوباهی بکم الامم، دولت تعیین کند، دیگری تعیین کند؟ بله بله، دولت هم همین چند نفری هستند که از خود مردم انتخاب شدن، هر کدام از اینها چند روزی میرن سر کار، میشه دولت. اینا وقتی که رفتن اونجا که دیگه عوض نمیشون، که مدیریت رو از همینجا، دیانت رو همینجا، تقوا رو همینجا باید به همراه ببرن. اینا که از آسمون نیامدن، که اگر از همین مردم کسانی هستند که بتوانند طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرود من وجد ارزن و ترابن ففتغر، بله اون وقت درست، کشوری که آب بندازه کافی داره، خاک بندازه کافی داره، بتونه الان چندین برابر این شهرهای معمور زمینهای موات یا بائر مخروب تو ایران فراوانه، چندین برابر آبهایی که صرف کشاورزی میشه، چندین برابرش هرز به دریاها میریزه. اگر یه وقتی این قدرت شد، اونگاه اینی اوباهی بکم الامم. این چنین نیست که تا اون موقع نشده انسان طلبکارانه بگد اینی اوباهی بکم الامم. این با سایر ادله است. تو بحث‌های فقهی هم همینطور است. هرگز کسی فقیهی نمیگد من کار به این روایت دارم، با روایات دیگر که معارضن یا مخصصن یا مقیدن کار ندارم. تو بحث اخلاقی همینطوره، تو بحث تفسیری همینطوره. این روایات بعضها شارح، بعضن مقید، بعضن نادره، بعضن مخصص، بعضن. اگر این پنج شش روایتی که حضرت فرمود که حقوق عناصر محوری حقوق فرزند نسبت به پدر و مادر مشخص کرد که بتواند انسان فرزند خوب تربیت کنه، بعد این اوباه بکم الامم، همچنان این استحبابش محفوظ هست. بله، نه یکی از مشکلات شما شر اقتصادیه. اونا در آیه قرآن سه جور در جاهلیت بچه کشی بود، فرزند کشی بود. هر سه جور را ذات اقدس الله در قرآن کریم بازگو کرد و جلوش گرفت و گفت این جاهلیت است و محکوم. یکی در خصوص دخترها بود که معروف هست که یدسته فی التراب، او مدسوس بکند، تو تراب بکند، که از الموعودتو، یعنی این دختر بچه، از الموعودتو وعد، اون قبر رو میگفتن، میگفتن بهترین سحر و داماد همون وعد از قبر، از قبر بنوان بهترین داماد یاد میکردن در از جاهلیت. این گروه اول بودن که البته تمام قبایل عرب نبودن، بخشی این جاهلیت جهلا را داشتن که دختر بچه ها را زنده به گور میکرد، که این مخصوص دخترها بود، چون که همه قبایل عرب هم نبود، برخی از قبایل عرب. گروه دیگر بچه ها را برای بت‌ها قربانی میکردن، که این را قرآن کریم بازگو کرد و نقل کرد، گفت این سفاهت است و جاهلیت است و حرام است و دست بود. اونجا دیگه پسر و دختر نداشت. گروه سوم در اثر فقر و تنگ دستی بود که لا تقتل اولادکم خشیت املاق، ان الله یرزقکم و ایاهم، که این هم دیگه دختر و پسر نداشت. حالا شاید دخترها مقدم بودن. این هر سه گروه را ذات اقدس اله نقل کرد و تقبیح کرد و تحریم کرد و ابطال کرد. خب بله، مردم را در حد معتدل باید تأمین کرد، این مقدار هست که کیلا یکون دورتن بین الاغنیاء منکم. حالا اگر کسی مشکل اقتصادیش حل شد، مشکل تربیتش حل شد، مشکل بهداشت و درمانش حل شد، مشکل پارک و بازی و ورزش حل شد، باید این نوباه بکنم و امم همچنان به قوت خود باقی دیگه. اما اگر کسی اون حقوق نتواند تأمین کند که حق ولد بر والد چندین چیز است، اگر نتواند اونها رو تأمین کند چگونه میتواند به این اوباهی او بکمار او هم استدلال بکند؟ حالا منشأش یا قصور اوست یا تقصیر دیگران، ولی در این شرایط شدنی نیست و شدنی نیست حقوق افراد، حقوق اون فرزندان رعایت نمی شود. نه، اون خطبه حضرت منظورش اینه که تلاشتون برای بچه ها نباشه. اونجا که حضرت فرمود، فرمود تمام تلاشتون برای این نباشه که برای اینا بگذارید. برای اینکه اینا اگه آدم خوب باشن که خدا اینا رو رها نمیکنه، اگه آدم بد باشن که چرا دینه چه برای بدا میدی؟ اون فرمایش حضرت اینه. اینا که تمام حرص و جوششون این است که میراث بگذارن. خزانه داری میراث خارگان کفر است. این نسبت به پوله. اما یه تلاش برای تولید و قناعت در مصرف رو خود هست امیر داشت تشویقم کرد، اما تا نفس میکشی کار. حالا هر صنفی هستی، اگر روحانی هستی، اگر دانشگاهی هستی، تا زنده ای با قلم و کتاب، تا اون آخرین نفسی که مثل ابو ریحان بیرونی. ممکن نیست کسی بگه من حالا فارغ التحصیلم، همون گفتار رو مطالعه میکنم یا برای مردم میگم یا درس میگم. این دیگه معنیش دیگه مرگ فراموش کرده. کسی به یاد مرگ هست که از سال کردن میگن چی آوردی؟ این که نمیتونه بگه من اون درسی که 30 سال قبل گفتم همون رو مطالعه میکنم میگم. خب تا نفس میکشیم کار، حالا هر کسی کار خاص خودشه داره و برابر نفسی که میتونه بکشه. یه انسان سالمند شب و روز 2-3 ساعت میتونه کار بکنه، یه میون سال بیشتر، یه 9 سال بیشتر بمانند. یکی قناعتی در مسئله خود از تعمیر همین بود. این بیلاره که فشار میداد در موقع شیار، اون آیه رو میخوند احسب الانسان ای احسب الانسان ان یترک السودا، بعد کشاورزی هم میکرد. ها انسان زنده است باید کار بکنه که از دیگری بی‌نیاز باشه. حالا اگه کار مالی است دستش پیش دیگری دراز نشه، اگه کار فکری و فرهنگی سرش پیش دیگری خم نشه. خب بالاخره آدمی که محتاج است داره سوال میکنه، سرش پیش دیگری خمه دیگه. وقتی که فرمودن شما خود تحقیق کن، بررسی کن، یاد بگیر، یعنی همین که از دیگری بی‌نیاز باشه. اون بیان نورانی حضرت اینه که شما تمام تلاش و کوشش دونه که ارث بگذاری. خب چه کاری؟ مگر شما رازقی؟ الان اینجا هم که فرمود و من لستم له برازقین همینه. فرمود این بچه ها رو مگه شما تامین میکنید؟ اون بزرگسرها رو مگه شما تامین میکنید؟ اون خدمتگزارا رو مگه شما تامین میکنید؟ اون حیوانات رو مگه شما تامین میکنید؟ این درختای باغ و باغچه رو مگه شما تامین میکنید؟ اینها رو ما تامین میکنیم. و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. بنابراین تا اونجا که ممکن است دیگه زندگی آبرومندانه، اونا که عائله آدمن، اسلام بر انسان واجب کرده، چون واجب و نفقن دیگر. چه حکمی خب بالاتر از وجوب اسلامی است؟ این تلاش و کوشش، تلاش و کوشش محمود و ممدوحی است که انسان برای امتثال دستور خدا که واجب و نفقه را تأمین بکنه داره کار میکنه به مقدار معقول و مقبول. بقیه دیگه میراث خارجی است. فرمود و جعلنا لکم فیها معایشه و مهلستم له برازقین. در روز قبل اشاره شد به اینکه آیا این من عطف است بر کم در لکم، یعنی جعلنا لکم معایشه و جعلنا لمن لستم له برازقین معایش، که این بهتر به ذهن میرسد. منتها برخی ها گفتن اشکال ادبی دارد و این است که شما اسم ظاهر را بر ضمیر مجرور عطف کردید بدون اعاده جار. در روز چهارشنبه اشاره شد به این که ابو حیان در البحر المحیط، با اینکه که سبقه اون کتاب سبقه ادبی هم هست، روشن کرده که بسیار از بزرگان نحوی تجویز کردن که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار معت می شود. نظیر اونچه که در سوره مبارکه بقره آمده، در سوره بقره آیه 217 اینه، یسالونه که این استشهاد رو ایشون میکنه تو البحر المحیط، یسالونه که علی شهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله، از اینجا شروع میشه، و کفرون بهی و المسجد الحرام، به اخراج اهلی منو اکبر، که این و المسجد الحرام عطف است در ضمیر مجرور در بهی بدون اعاده جار، و کفرون بهی و المسجد الحرام، این رو شو اتشاد میکنم که قبلا هم گذشت. البته گاهی هم در قرآن اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف شده است با اعاده جار، نظیر اون چه که در سوره مبارکه احزاب آیه 7 آمده است، و از اخذنا من النبیین میثاقهم ایج و من که و من نوحین، نه و من که و نوحین، این نوح که اسم ظاهر است عطف شد بر ضمیر مجرور که کاف من که باشد با اعاده جار است، فرمود من که و من نوحه. چون بسیاری از بزرگان ادب کوفیها اخفش و دیگران تجویز کردند که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار عطف شود، به این معنا هم اولا و اقرب به ذهن است، لذا من در من لستم عطف است بر کم در لکم، جعلنا لکم فیها معایشه و جعلنا لمن لستم فیها برازقین فیها معایشه. الحمدلله رب العالمین.